بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد إلى ظهور المقيد إلا أنه مختص بالفضولی. بحثی که مرحوم شیخ در این مسئله مطرح کردن عبارت بود از این که یک فردی شریک سهمی از این خانه داره، نصف این خانه مال اوست، نصف دیگرم مال غیره. اگر در مقام فروش قصدش این بود که سهم خودش رو بفروشه میشه بیع اصالتی، اگر قصدش این بود که سهم شریکش رو بفروشه میشه بیع فضولی، اگر قصدش این بود که نصفی از سهم خودش نصفی از سهم شریکش بفروشه بازم میشه بیع تلفیقی از فضولی و عدم فضولی. این سه صورت در صورتی بود که قصد داشت. اما اگر نسبت به این موضوع قصدی نداشت، قصد بیع داره ولی نسبت به این موضوع قصدی نداره، قصد کلی داره، نصف این خانه رو فروختم، این چه میگوین قصد نداره، نه به این معناست یعنی قصد بیعم نداره، چون باید متعاقدین قصد داشته باشن، قصد بیع داره، لاچن این چه سهم خودش رو میفروشه یا سهم شریکش رو میفروشه یا سهمی از خودش و شریکش میفروشه در مقام این انشاء بیع هیچ کدام از اینها رو قصد نکرده، فقط کلی نصفت دار را قصد کرده، نصف این خونه رو من فروختم. بعضی از فقها معتقدن اینجا یعنی سهم خودش، یعنی از باب انصراف به سهم خودش. مرحوم شیخ در ابتدای امر فرمود در این دو احتمال است، چون اینجا در یک طرفش دو ظهور هست، ظهور تصرف، این چه این مبیع من، این مبیع من معناش این است من طوری میفروشم که در مقام فعل نافذ باشه، مؤثر باشه، پس این انصراف دارد به سهم خودش. یکی هم کلمه بعتو، اگر انسان فضولتن بفروشه، وکالتن بفروشه، ولایتن بفروشه، باید قصد کند ولایت رو، فضولی رو، غیر را. اگر قصد نکند یعنی اصالتن انصراف داره به تملیک اصالتی، به بیع اصالتی. اینها در طرف دیگرم کلمه نصفه، کلمه نصف ظهور در چسر مشاع داره، یعنی یک دوم این کل این خانه در نتیجه می شود ربع سهم من و ربع سهم این شریک. ایشون اینطوری فرمودن چون دو تا احتمال داره، این دو تا ظهور با اون یک ظهور تعارض میکنن، پس نمیشه فتوایی داد احتمالان. بعد یه فرع دیگری مطرح کردن، در اون فرع این فروشنده رو از فضولی بودن خارج کردن، گفتن این فروشنده سهم غیر رو هم ملکه، مالک نیست. یه وقت انسان مالک سهمه، یه وقت ملک سهمه. ملک یعنی وکالت داره، ولایت داره، حاکم وسیعه. در هر حال این حق داره چه بفروشه. پس وقتی میگه بعتو نصف حاضه دار، سهم خودش از باب اصالتیه، سهم دوم رو هم میتونه بفروش از باب اینکه معزونه، چه ولایتن چه وکالتن چه حکومتن، هر حال چه وصیت. اینجا هم مباحثی مطرح کردیم، شیخ مائل بود چه اینجا تعارضی در کار نیست در یه وچی، در یه وچی تعارض میمونه، بازم احتمالاً در یه وچی تعارضی در کار نیست، در جلسه گذشته اینا رو مفصل توضیح داد. الان رسیدیم به حرف مرحوم شهید ثانی در این مقام. شهید ثانی یه نکته‌ای داشت در بیع فضولی و مکره. این نکته این بود که مکره و فضولی قصد لفظ دارند، قصد معنا ندارند. اگر این حرف رو در اونجا قبول می کردیم، باید می گفتیم مکره هم بیع باطل است، فضولی هم بیع باطل است، چون فردی که قصد معنا نمی کنه، فقط قصد لفظ می کنه، دیگه قصد تملیک نکرده، پس باید باطل می شد. اونجا ما جواب دادیم که نه، قصد مدلولم دارد. اونی که فضولی و مکره ندارد طیب نفسه، نه قصد مدلول. در هر حال اگر اون فرض رو اونجا قبول کنیم، گفتیم باطله اما قبولم بکنیم، شهید ثانی میخواد بگه چه در اینجا شما چه برای بعت و چه حاضه نصف حاضه دار گفتید این مقید نصف حاضه دار، ظهورش وارد بر ظهور بعتو هست، پس ظهور نصف حاضه دار در مشاعه. شما گفتید ظهور بعتو، ظهور اطلاقی بعتو بر این است، من بیع اصالتی کردم، پس سهم مختص خودم رو کردم فروختم، این بعتو سهم مختص خودم که بیع اصالتی از باب انصراف این بعتو به بیع اصالتی، و این نصف حاضه دار از باب این که نصف ظهور در کسر مشاع داره، یعنی من مشاعن فروختم. اونجا عرض کردیم که این نصف ظهورش ورود دارد بر اون ظهور بعتو، به همین خاطر قائل شدیم در بحث فروش ولایتی که سهم طرف مقابل رو هم این فرد فروشنده از بابش ولایت ولی هست، گفتیم که اینجا اشاعه هست، مشاعنه دیگه، اون فیه احتمالان رو نگفتیم، گفتیم نه، یک ربع از خودش، یک ربع هم از سهم اون مولا علیهش فروخته، در این بعتو چه حاضه دار. اما شهید ثانی میگه نه، نصف حاضه دار رو نمیشه ما بگیم چسر مشا. چرا نمیشه؟ چون اون میشه فضولی در یک ربعش، در یک ربعش فضولی، فضولی قصد معنا چه نمی کنه، قصد لفظ می کنه، چون قصد معنا نمی کنه، اصالت القصد نشون میده چه باید این فرد فروشنده قصد کنه، پس این اصالت القصد میاد ورود پیدا می کنه بر این که ما نصف حاضه دار رو معنای چسر مشابه کنیم، چون اگر معنای مشابه کنیم مجبوریم در عمل بجیم یک چهارم سهم از من، یک چهارم سهم از اون مولا علی، اینا رو فروختم. میگه خب سهم مولا علی چه نمیتونه قصد کنه، چون فضولی قصد معنا نداره، قصد لفظ داره، پس اصالت القصد اینه چه سهم خودش رو میفروشه. شیخ میگه این در اینجا وارد نیست، این اشکال، چون اولا فضولی نیست، در فضولی این حرف رو باید بزنی، اینجا هر دو طرف رو میتونه قصد کنه، چون این قسمتش از باب قصد اصالته، اون قسمتش از باب قصد ولایت وکالت فرزینه. پس این بحثی چه شهید ثانی میفرماید دو تا اشکال داره. یه اشکالش اساسیه که اصلا این حرف درست نیست، فضولی قصد معنا هم داره، اونی که نداره تیب نفسه. علاوه فرض درستم باشد در این فرع دوم به درد نمیخوره، چون فرع دوم اصلا فضولی نیست. این قسمت رو بخونیم. و ما ذکره الشهید الثانی، اونی که شهید ثانی فرموده که قبلا هم این دو سه بار اینو اشاره کرده ایم، من عدم قصد الفضولی الى مدلول لفظ، این که فضولی معنای لفظ رو قصد نکرده. این شهید ثانی هم در فضولی اینو فرموده هم در مکره فرموده. مکره و فضولی قاصدان الى لفظ لا الى المعنا. میگه این حرفو اگر قبول کنیم، علاوه فرض قبول مطرح میکنیم، و این کان مرجعه الى ظهور وارد الى ظهور المقید. مرجع این فرمایش شهید ثانی، مرجعه ضمیرش برمیگرده به ما ذکره الشهید، مرجع این فرمایش شهید ثانی برمیگرده به یک ظهوری که ورود پیدا میکنه بر ظهور مقید. منظور از ظهور مقید یعنی نصف مشا. این حرف شهید ثانی با توجه به این که فضولی قصد معنا نداره، ما هم مجبوریم عاقل وقتی در مقام بیع بگیم اصالت القصد، میگیم پس منظور از نصف حاضر دار نمیتونه فضولی باشه، چون نصف حاضر دار رو اگر بر مشا معنا کنیم یک ربعش میشه فضولی، ربع دیگرش میشه سهم خودش. با توجه به اون حرف شهید باید بگیم نه، سهم مختص خودش رو میفروشه. میگه بله، این برمیگرده به ظهور این مقید خدشه وارد میکنه، لکن الا انه مختص بالفضولی، الا اینکه این فرمایش شهید در فضولی به درد میخوره. اگر در فضولی قبول کنیم بله این خدشه وارده. لان القصد الحقیقی موجود فی الوکیل والولی، اما در اینجا چه قصد حقیقی هست، چون دیگه فضولی نیست، چه فرض فرع دوم این است این فروشنده نسبت به نصف سهم اصیل، نسبت به نصف دیگر سهم ولیه یاش وچیله، به همین خاطر قصد داره این ولو بیع ولایتی هم بکنه قصد معنا داره، اون دیگه فضولی نیست که با مبنای شهید ثانی بیاییم بگیم که قصد معنا ندارد. لأن القصد الحقیقی موجود فی الوکیل والولی. پس این اشکال شهید وارد نیست کلن، چون اصلا این حرفو از ریشه قبول نداریم. اگر واردم باشد در بحث خود فضولی وارده، اینجا وارد نیست. فل اقوا فیهما، پس اقوا در این وکیل و ولی، الاشتراک فی البیع، این است اگر یه فردی نصف این خونه رو از باب اصیل مالکه، نصف دیگرش از باب ولی مالکه، مثلا یه پدری است نصف خونه مال خودشه نصفش هم مال صغیرشه، میگه به تو چه نصف حاضرت دار، به یک مشتری میگه نصف این خونه رو به تو فروختم. میگه اقوا به نظر ما اینجا این است شریک چردون مشتری را با هر دوشون، یعنی ربع سهم خودش ربع سهم بچهش رو فروخت. فل اقوا فیهما الاشتراک فی البیع تحکیما لظاهر النصف، به خاطر اینکه ما حکومت میدهیم به ظاهر نصف، یعنی ظاهر نصف رو بر کلمه بیتو حکومت میدهیم، اونجا کلمه ورود به کار برد، اینجا کلمه حکومت، یعنی اینو بر این ظهور رو، ظهور کلمه نصف رو مقدم میکنیم بر ظهور کلمه بیتو، ظهور کلمه بیتو بر بیع اصالتیه، اما ظهور کلمه نصف بر اشاعه هست، مشاعه، اینو بر او مقدم. میدانید که مرحوم شیخ مکاسب رو به عنوان میزجرد نوشته، یعنی نمیشه در یه جایی متوقف شد، گفت شیخ فتوا رو داد دلیل آورد تمام. شیخ تا به حال یک مرحله رو میزجرد جلسه اول رو تمام کرد و نظرش این شد که مایل به اشتراک بشه، مایل به اشاعه بشه در بحث ولی و وکیل. در اون بحث قبلی هم احتمالان داد. الان صفحه رو برمیگردونه، میگه نه، ما تا به حال دو تا ظهور رو در مقابل یک ظهور گذاشته بودیم، ظهور کلمه نصف یک طرف، ظهور کلمه بعتو و ظهور مبی که من در مقام تصرف در مبیم. این ظهور این فعل این است من تصرفی باید بکنم که مؤثر باشه. پس انصراف تصرف چه انصراف فعله، فعل این شخص عاقله، انصراف کلمه بعتو چه انصراف لفظه، این است سهم خودم رو فروختم. ولیکن اونجا دیگه انصراف نیست، ظهور نصف برای این است، نه نصف این خونه رو مشاعن فروختم. این ما این سه ظهور، این انصراف ها رو هم ظهور معنا کنیم. این سه ظهور یکیش یک طرف بود، دوتاش طرف دیگر بود. اما الان صفحه رو بر میگردونه مرحوم شیخ، میفرماید کلمه نصف باید یه مقدار خوب بررسی بشه. یه وقت کلمه نصف معناش نصف حق هر دوی ما، یعنی با ملاحظه این که نصفش مال منه نصفش مال شریکمه، نصف حق هر دوی ما این گونه بگیم. بله کلمه نصف ظهور در مشا به این معنا دارد که مشا از هر دوی حق ما، مجموع حقین، مشا از این مجموع حقین. یه وقت نه، ما به حقین کار نداریم که سهمش ما یک نصفش مال توست نصفش مال شریکته، ما به خود نصف کار داریم. خود نصف یا نصف این خونه یک کلیه، یه مفهوم کلیه. نصف خون این خونه، این نصف این خونه سه تا مستاق داره. یه مستاقش یعنی نصف سهم من، اونم مشاهده جه سهم من چه متعین نیست، جدا مشخص نیست، شخص نشده، چون اونم مشاهده سهم شریکم، اونم مشاهده، و اینم سهم نصف از مجموع سهمین ما. خب هر سه مستاق نصف حاضر داره، شما چرا این کلی رو بر اون یک مستاق منطبق کردید؟ این کلی قابل حمل بر نصف مختص خودشم هست. پس کلمه نصف ظهور ندارد در اون مستاقی که شما قبلن اداد می چردید. به عبارت اخرى اینجا نصف کلیه، کلیه فی المعین بهش اصطلاح هم می جن. مصادیق متعددی داره این کلیه فی المعین. یه مستاقش سهم منه که اونم نصفه، یه مستاقش سهم شریکه اونم نصفه، یه مستاقش ربع سهم من و ربع سهم اوست اونم نصفه، و صور مختلف دیگری هم داره، همشون نصف حاضر دارن. خب پس این نصف ظهور در اون صورت سوم نداره. این ظهور رو بردار، اون دوتا ظهور میماند. اون دوتا ظهور چیه؟ این دوتا ظهور این است بعتو، انصراف دارد در بی اصالتی، و مبی در مقام تصرفم انصراف دارد به مبی چه ملچ خودمه. خب اونا میمونن بلا معارض، چون از نصف ما اون ظهور رو چو شما قبلن ادعا میکردی گرفتی. پس الا، از الا به کل اول مسئله میخوره. این عدول است از اون چه قبلن ادعا می کردیم. الا ان یمنع ظهور نصف، مگر این چه منع بشه ظهور نصف. الا فی نصف المشاف المجموع، نصف اینجا یعنی معنیش اینه نصف مشا در این مجموع، یعنی مجموع خونه نصف مشاش. خب مجموع خونه نصف مشاش مصادیق مختلفی داره. ببینید من یه مثالی بزنم، در کلی فی المعین شما یک کیسه ای دارید 20 کیلو برنج هست، میگید یک کیلو از این 20 کیلو من به تو فروختم. خب یک کیلو از این 20 کیلو چند تا مستاق داره؟ مصادیق متعددی داره، اینو میگن کلی فی المعین. یه وقت میگم من یک کیلو فروختم، اینو میگن کلی، از این چیزه از چیزه دیگر به ذمه فروختم. کلی تعهد به ذمه است. یک کیلو من گندم فروختم، یه وقت میگیم نه از این چیزه یک کیلو گندم فروختم، یک کیلو برنج فروختم، اینو میگن کلی فی المعین. کلی فی المعین مصادیق متعددی داره، بالای چیزه، پایین چیزه، وسط چیزه، مخلوط کن از هر کدام یه مقدار بردار بده، خلاصه یک کیلو باشه از این چیزه. این مصادیق متعددی داره. اینجا هم به شرحی زن، نصف یک دوم این خونه مصادیق متعددی داره. سهم من، سهم تو، یا یه مقدار سهم من با یه مقدار سهم تو با هم نصف بشه، اینا. پس کلمه نصف ظهور در اون مشایی که قبلا ادعا می کردید یه مقدار از من یه مقدار از تو نیست. الا ان یمنع ظهور النصف الا فی النصف المشا فی المجموع، فقط ظهور در این داره، نصف مشا از مجموع، یعنی کلی فی المعین. اما ملاحظت و حق المالکین، اما اینکه در نصف هذه الدار ما ملاحظه حق دو حق رو بکنیم، حق من سهم من سهم تو، نصف این دو تا سهم ها، و ارادت الاشاعه فی الکل، و اراده کنیم که مشا در این کل نه کل خونه، از این جهت که مجموع حق دو تا حقه، یعنی یک دوم از مجموع دو تا حق. این فقیر و معلومت، این اصلا معلوم نیست، چون فقط کلمه نصف دار گفته، نگفته نصف حقین، نصف الحقین، اینطوری نگفته. یه وقت میگه نصف الحقین منت دار، خب اون موقع حرف شما درسته، نه نصف الدار فقط گفته. بل معلوم العدل بالفرض، اصلا معلوم نیست، بلکه برعکسش معلومه، چون فرض این است فقط کلی گفته، یعنی اصلا فرض قضیه محل نزاع این است کلی گفته. پس فرض ما این است این معلوم است این نیست، یعنی نصف الحقین نیست، نصف داره. و من المعلوم، خب الان ببینید صفحه رو برگردوندیم، ان نصف المشابه المعنى المذکور، نصف مشایی که به این معنا مطرح کردیم، نصف مشابه شد کلی فی المعین. این یست و گلا نصف المختص، بل نصف مختص او هم، نصف مختص خودش هم صادقه، یعنی سهم خودش هم نصف داره، اونم صادقه، یکی از مصادیق نصف دار سهم خودش. پس فقط ملچه کلیان، این بایه یه کلی رو تملیک کرده، کلی فی المعین. دقت کنید، نصف هذه الدار رو به مشتری تملیک کرده، چه یملک مستاقه، و یه مستاقش هم از این کلی فی المعین خودش مالک. فهو کمال و باع کلی سلفن. یه مثالی هم شبیه این بزنیم، ببینید من سلف فروشی میکنم، پیش فروش میکنم، خودم یک مزرعه گندم دارم، یک فردی هم به من وکالت داده، اونم مزرعه گندم داره، به من گفته چه بفروش برای من گندم هایم رو، مثلا برای 3 ماه بعد. من یه وقت میام میگم چه گندم های اون موکلم رو فروختم، خب گندم های موکل میشه. یه وقت میگم گندم های خودم رو فروختم، میشه گندم های خودم. اگر نگویم، بگم گندم ها، من 30 کیلو گندم پیش فروش کردم به تو، اینجا فقها فتوا میدن گندم های خودت. چرا؟ درسته این 30 کیلو کلیه، ولی این کلیسه یه مصداقش هم خودتی، وقتی مصداقش خودتی، این همون دو بحث بعت و انصراف در بیع اصالتی دارد، و تصرف انصراف در تصرفی دارد چه موثره، اینجا این ظهور رو میرساند چه من خودم رو بدهکار کردم، خودم سی چیلو رو فروختم، و الا اونو باید به زبان بیاورم. به عبارت نخرای بین پرانتز یک قاعده کلی بگم. ببینید، بحث نیابت، بحث وکالت، بحث این که انسان عوض دیگری انجام بده، گست میخواد. اگر انسان گست نکند، یعنی خودش مال خودش رو میفروشه، نماز خودش رو میخونه. نماز نیابتی گست میخواد. نمازی که میخونیم گست نمیخواد، برای خودش میخونیم. گست به معنای اینکه بیگست نیست، یعنی توجه تفصیلی نمیخواد که از اول نماز رو من به گست خودم بخونم، این نیاز نیست. اگر در وسط بپرسن نماز رو برای چی میخونید، این میدونم برای خودم میخونم، این تفصیل نیاز نیست. اما در نیابت، در وکالت تفصیل نیازه از اول. میفرماید فهو کمالو با کلی سلفن. این مثل اونجای سه فردی یک کلی رو به عنوان پیش فروش بفروشه، سی چیلو گندم. معکونهی معزونن فی بی ازارش من غیرهی ایزن. با اینجه در بی این کلی از دیگری هم معزونه، وکالت هم داره، هم خودش سی چیلو مزرعه داره، سی چیلو میتونه بفروشه، هم وکیلم هست. لاچن نهو لم یکسد الا مدلول اللفظ. اما در مقام انشاء بی فقط مدلول سی چیلو جندم رو گست کرده، نه سی چیلو جندم از خودش یا نه سی چیلو جندم از وکیلش. من غیر ملاحظت وقوعه ان او ان غیره، بدون اینکه ملاحظه کند این از خودش واقع میشه، خودش بدهکار میشه سی چیلو جندم رو برای سه ماه بعد، یا اون وکیلش موکلش. فان الظاهر وقوعه لنفسه، در این گونه جاها ظاهر این است برای خودش واقع میشه. لانه عقد علی ما یملک، چون این فرد در مقام انشای عقدی است و عقدی هم خونده، یه کلی هم گفته، عقد بر اون چیزی واقع میشه که مالکه. اون یکی قید میخواد، این قید نمیخواد. فصرفه الی الغیر من دون صارف لا وجل، اینو منصرف کنیم به غیر بدون جهت دلیلی نداریم. پس وقتی چه فردی مصداق خودش قابل تطبیقه، دیگه منصرف به مصداق غیر چه قیدی میخواد نمیشود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه چه؟ این نصف این خونه یه مصداقش سهم خودشه، پس سهم خودش رو فروخته. میگه شبیه این، نظیر این در بحث نکاح و طلاق هم هست، که اونجا هم همین تحلیل نظیرش اونجا هست. ببینید، یک فردی ازدواج میکنه با یه زنی، یه خونه رو مهریهش قرار میده، این خونه مهریه اون فرد، اون زن. زن بعد از عقد نصف این مهریه رو میبخشه، نصف این خونه رو میبخشه به شوهره. خب، اما به شکل مشا، یعنی اینا شریک میشن، نصفش مال زن میشه، نصفش مال شوهر میشه، بخشیده. بعد مرد طلاق میده قبل از نزدیکی، قبل از دخول طلاق میده. خب قبل از طلوع طلاق بده، نصفشو باید برگردونه. خب کدوم نصف برگردونده میشه؟ اینجا فقها فتوا دادن نصف مختص خودش، یعنی الان اون نصفی چه مونده. اینجا نگفتن یه ربع از خودش، ربع هم از اون تلف شده. منظور از تلف شده اون بخشیده شده، چون بخشیده انگار تلف کرده دیگه. یعنی اینطوری فتوا ندادن که این زن مجبور یک چهارم خونه رو پول بده، یک چهارم هم از این خونه بده، یک چهارم مال خودش بمونه. اینطوری فتوا ندادن، گفتن این نصف ما بقی رو برمیگردونه به اون مرده میده. چرا؟ اون نصف مختص خودشه و یکی از مصداق نصف ما فرستمه، چون قرآن فرموده نصف اونی که تعیین کرده اید به شما باید برگردون، اینم نصف تعیین شده است. پس مثل بحث ماست. درسته در اینجا توضیحات دیگری هم هست، ولیکن یه توضیحش همین است. عرض شدیم و لله، شاید به خاطر این فرما گفته ما که گفتیم نصف کلی فی المعینه و قابل تطبیق بر سهم خودش هم هست، ذکر جماعتون یه عده ای از فقها ها کل فاضلین، فاضلین یعنی علامه حلی و محقق حلی و شهیدین و غیره، اینا فرمودن انه لو استقل مرعته اینن، اگر صداق قرار بدهد برای یک زنی عینی را، زمنه ها عینی خونه، این خونه رو به عنوان صداق قرار بده، فوهبت نصف حل مشا قبل طلاق، قبل از طلاق نصف مشاعش رو ببخشه. خب اینجا بعدم طلاق بده این مرده، استحق از زوجو به طلاق از نصف الباقی، زوج با این طلاق و نصف باقی مانده رو مستحقه، لا نصف الباقی و قیمت نصف الموهوب، نه اینچه نصف باقی همان میشه ربع کل، باقی چون نصفه نصف و نصف میشه دیگه، نه اینچه نصف باقی رو شوهر برمیداره و قیمت نصف بخشیده شده رو برمیداره، اینطوری نه. و این ذکر و زالچ احتمالن، ولو اینم به عنوان احتمال ذکر کردن، اما اکثر فقها اونو گفتن. به خاطر چی؟ همین استدلالی که ما اینجا داشتیم، ولیس الا من جهت صدق نصف علی الباقی، این نیست مجر از این جهت چه نصف، کلمه نصف یک کلیست، بر این باقی هم نصف صدق میکنه، فیدخل فی قوله تعالی فنصف ما فرست. خب البته اینجا بین پرانتز مرحوم شیخ، چون این یه نوع تنظیر نظیر آوردنه، زیادم نمیشه به این گونه چیزها انسان استناد بکنه، تنظیره دیگه، نظیر اونه، میگه ولو اینجا توجیه دیگری هم شاید باشه، این از این باب شاید نباشه، از یه باب دیگری باشه، ممکنه از این باب باشه که در حقیقت اونی که حق این شوهره بعد از طلاق ربع این سهم باقی مانده و ربع تلف شده، منظور از تلف شده یعنی بخشیده شده به خود شوهر، اما چون اون ربع تلف شده از همه جهات شبیه این ربعیست که در دست این زنه، فقط اعتبارم فرق میکنه، ملک شوهره این ملک زنه و الا شبیه اونه، به همین خاطر فتوا دادن فقها چه نصف همین باقی مانده دست زن رو بده. پس ممکنه این گونه توضیح کنیم، اگر این گونه توضیح کنیم دیگه نظیر نمیشه برای محل بحث ما. و این کان یمکن توضیح و حاصل حکم منهم، ولو ممکنه همین حکم رو از یه راه دیگری توضیح کنیم که اون راه دیگه سبب میشه از نظیر مسئله ما خارج بشه، بانه لما کان ربع الباقی للمرء من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج، چون این ربع یک چهارمی که برای زن نصف مونده ولیکن یه ربع شد برگردونده، ربع دیگرش که الان موجوده عوض تلف شده به اون شوهر برمیگردونه، لما کان الربع الباقی للمرء من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج و مساویا له من جميع، از تمام جهات این برابر اوست، بل لا تغایر بینهما الا بالاعتبار، اصلا هیچ فرقی با هم ندارن مگر اعتبار، اعتبار یعنی ملک شوهر ملک زوج، فرض این است مشاع دیگه، فرض مشاع است، فلا وصل اعتبار القیمه، اینجا دیگه نوبت به قیمت نمیرسه، نمیگیم که ربع سهم خودتو زن بده و یه ربع قیمت رو هم بده، قیمت اون سهم چه بخشیده‌ای به شوهر، اینطوری نمیگیم، میگیم این همه نصفی که دستته اونو بده. این توجیه دیگه سبب میشه نظیر نباشد. این توجیه یک مثال دیگری هم داره، مثلا یه نفر قرض گرفته، میدونی که در قرض به ذمه میاد، من اگر مثلا گوسفندی رو قرض گرفتم، چون گوسفند قیمیه قیمتش به ذمه میاد، دیگه خود گوسفند ملچ منه، به همین خاطر گوسفندو میخورم چون ملچ خودمه، میفروشم چون ملچ خودمه. اما اگر خود گوسفند موجوده، من میخوام گرزمو برگردونم، یجوزو بر من چه گوسفندو برگردونم. چرا؟ چون که این گوسفند از اون ذمه‌ای که به ذمه من اومده از گرز، از جمیع جهات مساوی با اوست، فقط تغایر اعتباری داره. الان این ملک من این گوسفند، اون ذمه به ذمه چه من اومده، ذمه هم ملک اون طلبکارمه، فقط از اون جهت فرق میکنه. و الا از من جمیع الجهات، اصلا اقرب نزدیکترین مثل قیمت به اون ذمه همین گوسفنده، چون عین قرض شده است. همین خاطر اونجا فقها فتوا دادن همین گوسفندو جایز شخصی که قرض گرفته بده. نظیر ما لو دفع المقترض نفس العین المقترض، نظیر جایی که قرض گیرنده خود اون عین قرض شده رو بده، ما کونها قیمیتن، با اینکه اون قرض شده قیمی باشد. قیمی باشد یعنی چه؟ با اینکه قیمت گوسفند به ذمه‌اش اومده، در عین حال گفتن یجوز. اگر این گونه تحلیل کنیم، توجیه کنیم، دیگه نظیر نمیشه. اما اگر بگوییم نه، این نصف یک کلیه، یک مصداقش هم همون سهمی است که الان دست زن باقی مونده، همون نصف رو برمیگردونه به شوهر، اون گونه بجیم نظیر ما نحنفیه. بعد شیخ میگه نه، نمیتونیم اون گونه بگوییم، یعنی باز یه خدشه دیگر وارد میکنه که این نظیر ما نحنفیه نیست، همین توجیه رو باید قبول کنیم. میگه چون کلمات فقها وقتی این بیان رو میکنن که چرا زن باید سهمی که در دستش برگردونه بده به شوهرش، گفتن چون به مقدار حقشه، نگفتن چون حق شوهره، گفتن به مقدار حق شوهره. این عبارت مقدار نشون میده که خود حق شوهر نیست، این همون سازگار است با اون توجیهی چه کردی. لاکن ظاهر انهم لم یریدو هذا الوجه، لاکن ظاهری نسته. این لاکن از کجا استدراجه؟ بین محشین خیلی حرف است. لاکن مرحوم شهیدی در هدایت الطالب داره که این به اصل تنظیر استدراج میکنه، میگه این بحث طلاق و مهریه رو نظیر این بعت و نصف حاضت دار ما گفتیم، لاکن نظیر نیست. چرا؟ چون عبارتشون فرق میکنه. لاکن ظاهرا انهم لم یریدوا هذا الوجه، این وجهی که ما در بحث بعت و نصف حاضت دار گفتیم، نصف کلی فی المعین مصادیق داره، یه مصداقش هم همین نصف سهم خودشه، این رو اراده نکردن. چرا؟ چون انما عللوا استحقاقه للنصف الباقی به بقای حق مقدار حق، به بقای مقدار حق. چون اینا تعلیل آوردن که چرا این شوهر نصف باقی رو مستحقه، باید این زن این نصف باقی رو چه در دستش بده، گفتن چون مقدار حقش هست، باقی مونده این نصف همون مقداری که حقشه. نگفتن به بقای حقهی، گفتن بقای مقدار حقهی، بس معلومه حقش نیست، این بدل حقشه. فلا یخلو ان منافات لهذا المقام، این عبارت رو دقت کنیم، پس منافات داره، خالی از منافات نیست با این مقام بحث ما. یعنی نمیشه بحث مهریه و طلاق و نکاح رو به عنوان نظیر برای بحث بیت و نسبت دار و چون اینا منافات دارن، خالی از منافات نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.